لطفاً در ابتدا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، سمت فعلیتون رو هم عنوان کنید.
بله، از خدمت که بنده سید مشتبه اولایی هستم که حدود 32 ساله که تو مهارت و توسعه فردی و حوزه ارتباطات تدریس میکنم. 6 کتاب هم توی حوزه دارم.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید از دیدگاه روانشناختی شکلگیری و تداوم ارتباطهای عاطفی یا پنهانی خارج از چارچوب زوجیت چه تأثیراتی بر سلامت روان فرد و ثبات شخصیتی او دارد؟
منظور شما در حین رابطونم خستگی رابطه داشته باشم منظورتون اینه؟
ببینید، در خصوص تبعات ارتباط‌های خارج از چارچوب زوجین با جنس مخالف.
بعد از ازدواج دیگه.
بله.
خب قطع به یقین که یک ضربه عاطفی هولناکیه دیگه برای هر کدوم از این شرکای زندگی مشترک. یعنی وقتی که من با یک کسی تو یک پیمان مشترکی برای زندگی مشترک میرم، اولین شاخصه این ارتباط اعتماد، تعهد و وفاداریه. اونجایی که من همزمان با یک کس دیگه رابطه عاطفی دیگه رو تدارک می‌بینم، خب قطع به یقین اولین احساسی که طرف مقابل میده که این شخص قابل اعتماد نیست، من متعهد و وفادار نیست. خب این یک ضربه روانی مهلکیه که گاهی اوقات فراموشیش هم سخته. یعنی از گاهی اوقات اون خطای اون ارتباطه هم تموم میشه، ولی بینی یک از زوجه نمیتونه اینو فراموش بکنه و این سالها توی این زندگی به رابطهشون لطمه میزنه و مانع این بهبود یک رابطه استاندارد و متعادل میشه.
لطفاً بفرمایید ارتباط‌های پنهانی با جنس مخالف در چارچوب روابط زناشویی چه آسیب‌هایی به اعتماد و احساس امنیت بین زوجین وارد می‌کند و بازسازی این اعتماد تا چه میزان ممکن است؟
بله، خب قطعه به یقین همینه دیگه. یعنی که چون اول در پایه اعتماد دیگه، ما معمولاً تجسس نمی‌کنیم، سوءظن نداریم و میگیم که به شریک زندگی خودم خیلی اعتماد دارم، ولی اونجایی که ناگهان متوجه یک اعتماد پنهانی میشن، احساس میکنم تمام این ماها و سالهایی که اعتماد کردم و با حسن زن ارتباط برقرار کردم اشتباه کردم. خب اینجا اعتماد از دست رفته خیلی احیاش سخته. یعنی اینکه عرض کردم اگه بعدم هم بگه که من دیگه این رابطه رو گذاشتم کنار، یه اشتباهی بوده تمام شده، طرف باز نمیتونه اعتماد کنه. میگه همونطور که قبل از این به من دروغ گفته یا پنهان کاری کرده، از کجا معلوم بعد از این هم دوباره پنهان کاری نکنه؟ یعنی الان که من میگه من اشتباه کردم، پشیمون شدم، از کجا معلوم که این همچنان باشه یا دوباره تکرار نشه؟ معمولا اینطوریه که اعتماد وقتی از دست میره احیا بازسازیش بسیار سخته. نمیگم نمیشه، نمیگم ممکن نیست، ولی بسیار دشوار و زمان بره.
سپاسگزارم. لطفا بفرمایید در جامعه با ساختار فرهنگی سنتی و مذهبی، گسترش این نوع روابط چه تبعات اجتماعی و خانوادگی برای نسل بعدی و بنیان خانواده دارد؟
خب میدید وقتی که اینا گزارشاش میاد، یعنی من متوجه میشم که مثلا یکی از بستگانم دچار این بیمهری یا خیانت شده، یا متوجه میشم که از دوستان من این اتفاق براش افتاده، این منو اصلا یه دچار یک واهمه میکنه. یعنی منی که میخوام تازه ازدواج بکنم با عنوان یک فرد مجرد، یا اصلا از واهمه اون موضوع ازدواج نمیکنم، قابیش نمیذارم، و یا اینکه اگرم ازدواج کنم از اول با یک سوء ظن میخوام بگم که نکنه همون اتفاقی که برای دوست من رخ داد که خیلی اعتماد کرد و فکر میکرد طرفش متعهد اعتماد، نکنه برای من رخ بده. مثلا از همون شروع به جایی که بر اساس حسن ظن و اعتماد و خوشبینی باشه، با یک سوء ظن شکل میگیره. اون وقت حالا حساب کنید از تو اتفاق میشه بجامعه، یا اصلا ازدواج رخ نمیده به خاطر این ترسه، یا اگر ازدواج رخ بده بر اساس اعتماد نیست. یعنی از اول با یه ترس، با یه نگرانی، با یه تجسس با یک احساس که نکنه سر من هم بیاد همون اتهامی که برای مثلا دوستم به اعضای خانواده من افتاده.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید چه نشانه هایی ممکن است هشدار اولیه‌ای برای ورود یکی از زوجین به چنین رابطه هایی باشد و چه اقداماتی برای پیشگیری یا مداخله به موقع پیشنهاد می کنید؟
اول از همه شخص باید به خودش مراجعه کنه. یعنی اون که من قبل از این که بگم که چرا شریک زندگی من بیمهری کرده، ارتباط دیگه شکل داده، بعد ببینم که خودم چه مادر چه نقشی داشتم، چه سهمی داشتم. یعنی گاهی اوقات مثلا بی‌توجهی به نیازهای طرف مقابل، یعنی همش ما نگیم که اون طرف یه آدم بدذاته و پلیدی بوده یا یه آدم ناباب و ناهندی بوده. نه، یعنی من به نیازهای عاطفی یا غریزی طرف مقابلم اعتنا ندارم. این ریسک این بی‌مهری و خیانت رو بالا میبره. یعنی خودم دارم با دست خودم شرایطی رو فراهم میکنم و رابطه رو به شکلی دونم که اون بره نیازش رو جای دیگه تعمیم میکنه. حالا پس پیشگیری هاش این اتفاق میفته. یعنی اینکه اولا خودم رابطه‌مو رابطه خوبی کنم. یعنی اگر من مثلا فرض یاده بد اخلاق تندخو پرخاشگرم، خب این باز زمینه ایجاد میکنه به اینکه طرف مقابل من تو از یک طرف یک شخصی یک عاطفه دیده که نوامشی دیده که مهری دید به اون سمت جذب بشه. پس پیشگیری اولیش اینه که خودم اخلاقم، رفتارم، احترامم، محبتم اینها رو اوکی کنم. اینه آیا رابطه استاندارد دارم؟ آیا نیازهای طرف مقابلم رو تامین میکنم؟ آیا من تامین کننده آرامش رو هستم یا برای اون کلی استراب و استرس به دنبال دارم؟ خب اینه همه عدم انجامش، یعنی که نشانه ای که احتمال داره پس همسر من برسه به کسی دیگه، و اونجایی که من تو خودم کار میکنم، دارم تامین میکنم شرایطی رو که پیشگیری بکنه از اینکه اتفاق پیش نیفته. یا اینکه گاهی اوقات ضعف‌های شخصیتی و ایمانی خودش باعث این ماجرا میشه. یعنی اینکه من خودم میدونم یک ضعفای شخصیتی دارم، من آدم لذت محوری هستم، یا حتی همسر من اینطوریه، یه ضعفای ایمانی و اعتقادی دارم. خب پس حالا هر چقدر من رو بهسازی شخصیتم کار بکنم، ما زوجین رو ضعف رو تقویت بنیه معنوی خودمون کار کنیم، رو تقویت اون قوای شخصیتی خودمون کار بکنیم، باز این پیشگیری میشه. و یکم گاهی اوقات روابطیه که ما میگیم عیبی نداره، یعنی گاهی اوقات یه روابط فامیلی که یکم زیاد از حده، یا یک روابط کاری که کنترل شده نیست. درسته که من با این خانم سالها همکارم، یا یه خانم درسته که با یه آقای سالها همکاره، ولی این که حالا همکارم دلیل بر نمیشه که یکم فضای رابطه شون رابطه گرمتر و صمیمیتر بشه، همدیگر به نام کوچیک صدا کنن. یعنی وقتی من دارم این مدل تو فضای کاری خودم کار میکنم، یا یک ارتباطات از خدمت که بی احتیاطی در این ارتباطات میکنم، در حد ارتباط، در اندازه ارتباط، خب این داره کمک میکنه به این که اون اتفاق بده رخ بده. پس من این جمع باید پیشگیری بکنم، یعنی این که شغلی که انتخاب میکنم، ارتباط های شغلی که انتخاب میکنم، روابط دوستانه و فامیلی که با جنس مخالف دارم، اینا کنترل شده باشه، در یک حد معتدل و استاندارد موجهی باشه. اگر نه خودش میتونه زمینه یک علاقه عاطفی و یک ارتباط غلط بشه.
سپاسگزارم. لطفاً بفرمایید با توجه به تغییرات سبک زندگی و حضور پررنگ فضای مجازی، چطور میتونیم مرزهای سالم ارتباطی رو برای زوجین تعریف کنیم؟
بله، خب این ماجرا اینه که باید کنترل شده باشه. ببینیم ما الان میگیم که این همه غذاخوری در بازار هست، این همه مواد غذایی در بازار هست، آیا ما بی‌محابا هر رستوران میریم؟ آیا هر ماده غذایی چیکار میکنیم؟ این تاریخ انقضاش چجوریه؟ آیا این سالم؟ آیا این خراب؟ آیا فلان؟ ما چطور در غذاهایی که میخوریم بی‌محابا نیستیم؟ خب این هم فضای مجازی داره به من یه سری دیتا میده، یه سری. حالا پس من باید دقت میکنم چه پیج رو دارم دنبال میکنم، چه کسی رو دارم فالو میکنم، تو چه کانالی هستم، تو چه گروهی هستم، چه از چه رسانه‌ای دارم تغذیه میشم، قطعا اثر میذاره. یعنی با عنوان نمونه من براتون بگم که هر خانواده‌ای که علاقه من به سریال های ترکی هست که کمم نیست و اینها، این قطعه به یقین نیست که بیمهری و خیانت توی خونه خیلی زیاده. حتی اگر بگن نه من حواسم هست، نه من مراقبم، من اونطوری نیستم، من متفاوتم، این به مرور اثر خوش میگذاره و آرام آرام قبش قضیه رو از بین میبره. ما یه خیانت رو که میبینیم یا باشه احساس میکنه خب چه اشکال داره، علاقه داره، چه اشکال داره، باز علاقه میکنه. ما باید رژیم غذایی داشته باشیم، دقت در غذا داشته باشیم. غذا غذای خوراک فکری ماست، خوراک فکری اونم از چشم و گوش ماست دیگه، دیده ها و شنیده های ماست. هر پیج رو دنبال نکنیم، هر فضای مجازی رو فالو نکنیم. الو
بله از خوز خواهیم کنم آقای دکتر. لطفاً بفرمایید حالا در کلام آخر با توجه به سابقه درخشان شما در حوزه خانواده چه توصیه‌ای دارید برای گرم‌تر شدن روابط زوجین و اینکه کمتر به این سمت سوق پیدا کنن؟
اصلش اینه که مهارت‌های ارتباطی رو یاد بگیرن. یعنی من اگه یاد بگیرم مهارت‌های ارتباطی رو که زندگی مشترک الزاماتی داره، خود به خود فضای زندگی ما به سمت گرمی و ثباتی میره که این ریسک رو کم میکنه. ولی وقتی که من مهارت ارتباطی بلد نیستم، تو حرف زدنم بحث میکنم، جدل میکنم، تحقیر میکنم، سرزنش میکنم، بیمهری میکنم، بیتوجهی میکنم، به نیازهای تنهایی اصلا نمیدونم به عنوان یک همسر من چه وظایفی دارم و چه کار باید بکنم، مهارت ارتباطی بلد نیستم، خود به خود فضا که متشنج باشه زمینه لغزش هم خیلی زیاد میشه. بیشتر از اون که همه اون اینه که من مهارت‌های ارتباط با همسر رو بلد باشم و زندگیش کنم. یادگیری این مهارت‌ها و عمل این مهارت‌ها خود به خود اینقدر رابطه رو گرم و امن میکنه که دیگه این اتفاقهای ناگوار رخ نمیده.
سپاسگزارم از شما.